آغاز شده و افراد صاحب صلاحیت، لااقل صلاحیت اولیه به لحاظ سن، به لحاظ تحصیلات و به لحاظ وجاهت اجتماعی میتونن وارد این گود انتخابات و ثبت نام بشن. جناب دکتر اسلامی، دبیر و سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور، سلام، صبح بخیر.
سلام
عرض می‌کنم
خدمت جناب هاشمی، شنوندگان محترم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر اسلامی، با شما همراه هستیم. گزارش اولیه داشته باشین در باب موضوع ثبت نام و پیش ثبت نام نمایندگان مجلس.
بله، مستحضر هستیم. با توجه به تغییر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، امسال انتخابات مجلس شورای اسلامی فرآیند دو مرحله‌ای ثبت نام رو داره. مرحله ثبت نام نهایی 27 اسفند خواهد بود.
بله.
نهایت 3 آبان ماه مرحله پیش ثبت نام از امروز آغاز میشه، انشاءالله رأس ساعت 8، و ما خدمت متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی خواهیم بود از طریق سامانه پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishwar.moi.ir. به هر حال انشاءالله متقاضیان وارد این سامانه میشن، اطلاعات هویتی خودشون رو وارد میکنن، 3 مدرک هم بارگذاری خواهند داشت. البته 2 مدرک مختص همه هست، البته با شرایط، و 1 مدرک هم در حقیقت ویژه کسانی است که مشمول ماده 29 میشن، یعنی پذیرش استعفا از اون سمت یا مسئولیت دولتی، بارگذاری کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، و بارگذاری آخرین مدرک تحصیلی معتبر. خیلی کار سختی نیست یا به تعبیری طولانی نیست، و 18 مورد بیشتر فیلدها یا مواردی که باید متقاضیان تکمیل بکنن نخواهد بود. امیدواریم که به هر حال متقاضیان بگونه‌ای مدیریت بکنن ثبت نام یا پیش ثبت نام خودشون رو که ساعت اولیه احتمال ازدحام میدیم. انشاءالله حالا در ساعت عصر یا فردا طی 7 روز از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر این امکان فراهم هست. به هر حال از همین طریق خواستم این توصیه هم داشته باشم، اگر احیانا کسی این 7 روز از دست بدهد، بر اساس قانون امکان حضور در گردونه رقابت انتخاباتی رو نخواهد داشت، لذا الزام هست ثبت نام در مرحله پیش ثبت نام. در خدمت شما هست.
متشکرم از شما. و الان نکته که میخوایم بپرسیم، آیا منعی هم وجود داره؟ ببینید، ما در دوره‌های گذشته، حالا پیش ثبت نام نبود، میومدن در یک فرجه مشخص ثبت نام صورت میگرفت، میرفت سراغ احراز صلاحیت ها. من از این باب عرض میکنم، کسانی که 3 دوره متوالی یا داستان هایی از این قبیل، آیا وجود داره که افراد خودشون نیان ثبت نام بکنن، یا اینکه نه، هر کس خواست ثبت نام میکنه، بعدا در مرحله ثبت نام اصلی اون وقت این فیلتر اولیه انجام میشه؟
در قانون من این نیومده، شرط ثبت نام رو اعلام کرده، شرط سنی داره، شرط مدرک تحصیلی داره، تابعیت داره، تابعیت ایرانی حتما باید داشته باشن، تابعیت مضاعف نباید داشته باشن، اقامت دائم خارج از کشور نباید داشته باشن. این موارد به عنوان موانع یا به تعبیری شرایط آمده، اما منع دیگه ای نداریم. در ثبت نام در قانون جدید 1 مورد اضافه شده، و اون سابقه در حقیقت 5 سال اجرایی، آموزشی، پژوهشی یا قضایی است در حوزه‌های عمومی، دولتی، غیر عمومی، غیر دولتی. خب این در هنگام ثبت نام نیاز است، نه در هنگام پیش ثبت نام. ثبت نام که 27 مهر ما آغاز میشه، در حقیقت اون 5 سال سابقه هم بر اساس قانون وزارت کشور مطالبه میکنه از متقاضیان و داوطلبان، و الا دیگه مواردی نیستش که حالا هر حال منعی داشته باشه. نه، میتونن ثبت نام بکنن، در پیش ثبت نام شرکت بکنن و مانعی از این جهت نیست.
نکته دیگه که میخوام با شما در میان بگذارم، بحث اقامت دائم داشتن هست. خب این خیلی مشخص است، اقامت دائم با اقامت فرق داره، به خاطر اینکه ما آزاد گذاشتیم افراد به نمایندگی های سیاسی میتونن مراجعه کنن، این پیش ثبت نام رو انجام بدن. خدای نکرده بحث اعلام نکردن باشه، پنهانکاری، حالا به هر شکل ممکنش، ضعیفش، خفیفش یا شدیدش، این از طریق مراجع ذی صلاح رسیدگی میشه، یا اینکه نه الان ما به خود اظهاری تا انتها بسنده میکنیم؟
الان خود اظهاری صورت میگیره در همین کاربری که به حال متقاضیان تکمیل میکنن، اما مدارک در حقیقت متقاضیان به 6 دستگاه ارسال میشه از طریق سامانه، ثبت احوال، فراجا، دادستانی، وزارت خارجه، سازمان امور استخدامی، وزارت علوم بهداشت، دانشگاه آزاد حوزه‌های علمیه. در حقیقت این دستگاه‌ها موظفن راستی آزمایی بکنن، بررسی بکنن مدارک متقاضیان رو و گواهی صادر کنن. طبعا وزارت امور خارجه مسئولیت این بخش رو داره، همین سوال شما در حقیقت چه تابعیت چه اقامت، همین جد بر اساس خود اظهاری که فرق میکنه و نهایتا راستی آزمایی که وزارت خارجه داره تایید میشه مدارک فرد و به حال موارد دیگه.
سپاسگزارم آقای دکتر اسلامی، متشکرم از اینکه همراه ما بودید. ممنونم از شما، خدا قوت میگیم پیشا پیش، خدا نگهدارتون. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. میخوایم در وزارت کشور و ستاد انتخابات باقی بمونیم، هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر شجاعان، ریاست محترم مرکز فناوری اطلاعات و هوشمندسازی وزارت کشور و همینطور رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور. آقای دکتر شجاعان سلام، صبح بخیر.
سلام، منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. صحبت‌های آقای دکتر اسلامی رو شنیدیم در باب مسائل قانونی اجرایی. می‌خوایم با شما درباره زیرساخت‌های فناوری اطلاعات هم صحبت بشیم، امکاناتی که فراهم شده. طبعاً بسترهایی که امروز فراهم هست ما رو مهیای این پیش ثبت نام کرده. شاید در دوره‌های گذشته، در دو دوره گذشته این کار میسور نبود. بفرمایید چه اقداماتی صورت گرفته تا الان که رسیدیم به این پیش ثبت نام به صورت مجازی و الکترونیکی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی تکلیفی بر وزارت کشور گذاشته شده که ما متقاضیان داوطلبی در 12 دوره مجلس شورای اسلامی رو در واقع یک پیش ثبت نام یا ثبت نام اولیه براشون انجام بدیم. برای اینکه این کار انجام بشود، عزیزانی که خط داوطلبی دارن باید از امروز ساعت 8 صبح به مدت یک هفته پیش ثبت نام خودشون رو انجام میدن. برای این کار حتما باید فرد متقاضی دارای شماره تلفنی به نام خودش باشه. یعنی ما اولین کنترلی که انجام میدیم این هستش که شماره تلفن به نام خود فردی باشد که شماره ملیش رو اعلام میکنه. بعد در پنجره واحد وزارت کشور به آدرس kishwar.moi.ir مراجعه میکنه این فرد و عملیات ثبت نامش رو انجام میده. در گام اول ما متقاضی رو احراز هویت میکنیم، به این معنا که اطلاعات هویتیش رو شامل شماره ملی و تاریخ تولد دریافت میکنیم. تلفن فرد رو کنترل میکنیم که مربوط به خودش باشه، که مطمئن باشیم خود فرد هست که داره ثبت نام میکنه. پس از اون ما یک کنترل سن داوطلب داریم که بایستی بین 30 تا 75 سال باشه در زمان ثبت نام. زمان ثبت نام پایانش از 3/8، پس ما از 3/8/1327 تا 3/8/1372 کسانی که داوطلب هستن و قصد داوطلبی دارن میتونن تقاضاشون رو در سامانه ثبت بکنن. پس از این اقدام در واقع وارد سایت ثبت نام اولی یا پیش ثبت نام که شدن، ما یک شرایطی رو برای پیش ثبت نام به نمایش میگذاریم که بعد از اینکه تایید میکنن که مطلب رو خوندن، برخی از اطلاعات رو بهشون نشون میدیم، از جمله مشخصات متقاضی که از پایگاه ثبت احوال خوندیم به نمایش میگذاریم. حوزه انتخابیه رو در ابتدای امر باید انتخاب بکنه متقاضی. پس از اون پایان خدمت، اگر در واقع متقاضی مرد باشه و در واقع زیر 50 سال باشه، ما احتیاج داریم که وضعیت پایان خدمت یا نظام وظیفه‌اش رو بدونیم، حالا یا معافیت داره یا در واقع برگه پایان خدمت یا کارت پایان خدمت داره. نوعش رو که انتخاب کرد اگر شامل میشد، بایستی اون مدرک رو بارگذاری کنه. پس از اون ما اگر فرد جزء ایثارگران عزیز باشه، اطلاعات ایثارگریش رو باید وارد بکنه. مثلا اگر خانواده معظم شهدا باشه، باید نسبتش با شهید و اطلاعاتش رو یا فرض فرمند اگر جانباز باشه بایستی درصد جانبازیش رو عنایت بکنه و وارد بکنه. پس از اون ما نشانی محل سکونت رو میخوایم ازشون، مدرک تحصیلی مؤثر رو میخوایم. ممکنه فرد چند مدرک داشته باشه، اون مدرکی که میخواد با اون مدرک در واقع داوطلبیش رو اعلام میکنه برای ما باید بارگذاری کنه اینجا. پس از اون اگر فرد سوابق مسئولیتی داشته باشه که شامل ماده 29 بشه، ماده 29 یعنی مسئولینی که بایستی در زمان مقرر از مسئولیت خودشون استعفا داده باشن و پذیرش شده باشه. ما در واقع برگه پذیرش استعفا فرد رو لازم داریم بایستی بارگذاری بکنه و در نهایت اگر سوابق نمایندگی برای فرد وجود داشته باشه این سوابق نمایندگی رو اعلام خواهد کرد و در واقع کار به اتمام میرسه. پس اینکه به اتمام رسید ما در واقع اعلام خواهیم کرد روی در واقع اون گوشی و اون سامانه که داره ثبت نام، وسیله که داره ثبت نام میکنه، چون ممکنه با رایان شخصی باشه، که این ثبت با موفقیت انجام شد، منتظر پیامک بعدی ما باشه. ما پس از اون مدارکی که بارگذاری شده با دستگاه صادر کننده در واقع کنترل میکنیم، علاوه بر اون اطلاعاتی که ازش دریافت کردیم. مثلا فرض کنید اگر سوابق ایثارگری رو دریافت کردیم، حتما سوابق ایثارگری کنترل خواهد شد با بنیاد شهید. و پس از اینکه کنترل انجام شد و انشالله همه موارد صحیح بود، پیامکی مبنی بر اینکه در واقع مدارک کنترل شده و صحتش دریافت شده و در واقع کار به اتمام رسیده برای متقاضی ارسال میکنیم و یک کد رهگیری که در زمان ثبت نام از این کد رهگیری میتونن استفاده کنن و ثبت نامشون رو از اون انجام بدن. نکته مهمی که من باید خدمت از اون عرض کنم این استش که ما اطلاع رسانی به متقاضیان رو از سرشماره بی کشور انجام میدیم و در واقع اگر پیامکی از مجموع دیگه بیاد معتبر نیست.
متشکرم از شما. سوالی که اینجا میخوام مطرح کنیم، حالا به ذهن میرسه که امکان مراجعه حضوری هم دارد یا خیر، و طبعا الان این سوال مطرح میشه، آیا ما زمان ثبت ناممون آیا محدود هست؟ یعنی میگیم از ساعت 8 صبح آغاز میشه تا ساعت 5-6 بعد از ظهر، یا اینکه نه در تمام 24 ساعت این مهلتی که وجود داره امکان این پیش ثبت نام هست؟
امکان ثبت نام حضوری وجود نداره. ما طبق قانون در واقع ثبت نام رو غیر حضوری انجام میدیم. در ارتباط با این که در واقع ساعت مصوب که در واقع ما داریم رعایت میکنیم، از 8 صبح تا ساعت 18 یعنی 8 تا 6 بعد از ظهر میتونن هر روز در این یک هفته عزیزانمون ثبت نام بکنن.
یعنی بعد از این 18 سایت امکان بارگذاری مدارک و ثبت نام وجود
بله. نداره؟ مسبب این طوری است و ما بر اساس مسبب عمل میکنیم. اگر تغییری پیدا کنه ما مطابق اون تنظیم خواهیم کرد.
سپاسگزارم جناب دکتر شجاعان، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا قوت میگیم پیشا پیش. صحبتتون بخیر. خدا نگهدار.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، پیش ثبت نام داوطلبان 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز دوشنبه 16 مرداد از ساعت 8 صبح آغاز و به مدت 7 روز تا یک شنبه 22 مرداد ادامه خواهد داشت. متقاضیان می توانند با مراجعه به پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir اقدام به ثبت نام نموده. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام، داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن، داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدیران و مسئولان، عدم تابعیت کشور دیگر، عدم اقامت دائم در کشور دیگر. به یاد داشته باشید عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش ثبت نام به منظره از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. ستاد انتخابات کشور.
دو مهمان ارجمند تو حوزه دارو داریم، جناب آقای دکتر محمود شهریاری و جناب آقای دکتر محمد منفرد روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر شهریاری سلام.
سلام، صبح بخیر خدمت عزیزی و شنوندگان عزیز. من محمود نیستم، من حسین علی هستم.
سپاسگزارم، متشکرم از اصلاحی که فرمودید. جناب آقای حسین علی شهریاری از پزشکان با سابقه ما و از نمایندگان محترم مجلس که دغدغه حفظ منافع مردم، سپاسگزارم از شما، ممنونم از اصلاحی که فرمودید. آقای دکتر منفرد سلام.
سلام از بنده، حال شما خوبه؟
متشکرم، دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر منفرد با شما شروع کنیم. با اجازه آقای دکتر شهریاری، با وجود پیشکسوت بودن و با وجود نمایندگی مجلس، میخوای اصل خبر رو جویا بشیم از شما. آقای دکتر منفرد، درباره کمبود دارو بارها صحبت شده، هشدارهایی هم داده شده. جناب آقای شهریاری، جناب آقای دکتر حسین علی شهریاری بارها نسبت به این موضوع در سال گذشته هشدارهایی دادن. الان مرور کنیم وضعیت بازار، الان وضعیت عرضه دارو در کشور رو، و ببینیم الان در چه وضعیتی هست. به اون هشدارها رسیدیم یا هنوز فرصت داریم و میشود یک کاری کرد برای اینکه به اون هشدار و به اون کمبود نرسیم؟
بله، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و همینطور خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر شهریاری که واقعا دغدغه مسائل دارویی کشور رو داشتن و دارن همیشه. عرضم به حضور شما، والا وضعیت بحرانی که الان در حوزه دارو داریم و تهدیدی که مردم ما دارن میشن در این زمینه، روز به روز نه تنها درمانی براش داره صورت نمیگیره و روز به روز داره بدتر میشه، ما هیچ چشم انداز بهتر شدن اوضاع رو در جهتی که ما ببینیم یک مقداری شرایط داره بهتر میشه و کورسویی از امید هست، چنین چیزی رو عملا نمیبینیم. یه زمانی ما صحبت میکردیم از تعداد اقلام دارویی که در کشور نایاب یا کمیاب هستند در حدود 100 تا، ولی الان روز به روز این حوزه داره گسترده تر میشه. الان شما دست روی هر موضوعی که بذارید، از فرآورده های چشمی گرفته، اسپری های تنفسی گرفته، شیاف ها، داروهای مخصوص زنان، فرآورده های تزریقی، شیر خشک ها، انواع و اقسام شیر خشک های رژیمی و حتی شیر خشک های معمولی. ما از یک طرف دولت محترم داره تبلیغ فرزند آوری و مسائل دیگر رو داره میکنه، ولی ما در رابطه با شیر خشک واقعا شرمنده مردممون داریم میشیم. آنتیبیوتیک ها که یکی از مواردی بوده که گاهن اتفاق میافتاد یکی یا دو یا سه تا آنتیبیوتیک در کشور ما نایاب باشه.
من پس با اجازهتون جنبندی بکنم، این که ما طیف وسیعی از OTC تا داروهای تخصصی و به هر حال حتی بیماران خاص رو این کمبود در بر میگیره، چون آقای دکتر شهریاری وقتشون کم هست، میدونیم که باید به صحن حاضر باشن، میخوایم با ایشون هم صحبت بشیم. آقای دکتر شهریاری اولا سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید با تمام مزایق زمانی که دارید و البته با سابقه بسیار 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 دیرینه در حوزه پزشکی و دغدغه دارویی مردم. بارها در از زبان شما در سال گذشته این دغدغه هایی که الان آقای دکتر منفردی فرمودن رو شنیدیم، هشدارهاتون رو هم شنیدیم، اما انگار که یک اجماعی در جای دیگه ای داشت صورت میگرفت، نه در کمیسیون تخصصی. آیا الان میشه کاری کرد آقای دکتر شهریاری؟
ما همیشه به لطف خدا امیدوار بودیم، چون از این مسئولین امیدی نداریم. واقعا مشکل جدی دارو داریم، همینطور که عزیزمون مطرح کردن واقعا الان مشکلات خیلی جدیه. من دیروزم توی نطقم یک صحبتی کردم، گفتم ما نباید دعا کنیم که فرزندان مسئولین دچار بیماری بشن و دارو گیرشون نیاد، که به فکر مردم باشن و به فکر دارو باشن. واقعا ما هر آنچه که فکر میکردیم رای وجود داره پیگیری کردیم. حالا بعضی مسائل من نمیتونم بگم نسبت به این که کمبود است. واقعا در تمام زمین ها که عزیز اون فرمودن ما الان کمبود داریم، چون کمبود ها مثلا مشهد الان شیر خشک رژیمی برای بچه ها نیست، دائم به ما پیامک میدن که شیر خشک نیست، اون ور صحبت میکنیم میگه قاچاق میشه. میگم بالاخره مردم تکلیفشون چی میشه؟ با توجیه این که قاچاق میشه که ما نمیتونیم مشکل مردم رو حل کنیم. بالاخره این کشور سابقه داره، به اصطلاح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم، ستاد عریض و طویلی هم هست. خب اینا چه کار میکنه که قاچاق میشه؟ بالاخره مشکلات خیلی جدیه، ولی این به معنی نیست که ما پیگیری نمی کنیم. ما میشن پیگیری میکنیم، به مسئولین ارشد کشور، با آقای رئیس جمهور، بالاتر از آقای رئیس جمهور، هر جایی که دستمون میرسه میگیم. و ما مجددا جلسه داریم در رابطه با مشکلات دارو که امروز قرار دوباره تو کمیسیون بهداشت درمان انشالله مسئله رو پیگیری کنیم و مجددا رسانه‌ایش کنیم. من فکر میکنم که یکی از جایی که واقعا همیشه میتونه کمک کنه به ما این فضای مجازی واقعی، البته که بالاخره مردم هم همراه ما بشن. وقتی ما یک گزارش میدیم، یک نامه می‌نویسیم به مسئولین کلان کشور، مردم هم بیان حمایت کنن، قطعا اینا تاثیرگذاره. مردم حمایت چون خیلی تاثیرگذاره و میتونه خیلی از این مشکلات رو، ولی ما امروز جلسه داریم و قطعا مشکلات رو به تمام مسئولین کلان کشور، سران سه قوه، مسئولین اطلاعاتی امنیتی و هر جایی که احساس کنیم منعکس میکنیم. امیدواریم که انشالله تأثیری داشته باشه. ولی توی یک سال و خورده گذشته خیلی تلاش کرد، یک ما میخواستیم اتفاق نیفتاد، اون چیزی که انتظار داشتیم اتفاق نیفتاد، برای اینکه گیر جا دیگه است. ما نمیایم، بعضی مواقع ممکنه ما کمبود ارز داشته باشیم، کمبود منابع مالی داشته باشیم، بیاییم به مردم صادقانه بگیم، به مردم صادقانه بگیم که مردم ما توان مایی، ما فقط میتونیم این داروها رو برای این بیماران، ما وقتی به مردم میان قول میدیم، میگیم تمام بیماریها رو ما تحت پوشش قرار میدیم، فراهم میکنیم، از اون بر نه ارزش رو میتونیم تامین کنیم، نه منابع ریالیش رو، نتیجهش هم میشه ما شرکت های تولید کننده تقریبا داریم از عیز انتفاع خارج میکنیم. یعنی ما از اون الان داروهای تولید داخل ما دچار مشکل شدیم، برای اینکه یک ستاد تنظیم بازاریه که خودش قیمت گذاری میکنه، مثل قیمتی که برای نون و پنیر و ماست اینا میگذاره، دارو هم میخواد قیمت گذاری کنه. فکر نمیکنن که بالاخره باید توجیه برای تولید کننده باشه و الا تولید نمیکنه. اگر و ما الان داشتیم نمونایی که مشکل پیدا کرده بودیم و متاسفانه بازم اون چیزی که مد نظر است اتفاق نمیفته. یعنی واقعا ما با یک چالش جدی روبرو هستیم. من فکر میکنم میگه دزی افراد، ما هرچی میگیم زبون ما رو نمیفهمن، نمیدونه ما با چه زبانی با چه ادبیاتی باید مکاتبه بکنیم، مصاحبه بکنیم، که بالاخره بعضی از این مسئولین از این خواب خرگوشی بیدار بشن و حرفای ما رو بشنون و جدی بگیرن و نگذارن که بالاخره کار به جای باریک بکشه که بعد نتونن جمعش کنن.
من آخرین سوال رو میخوام خیلی کوتاه بپرسم، این که آیا ممکنه دوباره برگردیم به اون ارزهای حمایتی؟ یکی از فکر میکنم معضلات ما، منشأ های معضل ما درباره ارز حمایتی بود که برای دارو، داروی خاص رخ میداد. این رو آیا ممکنه دوباره برگردیم به نحوی، حالا با توجه به مزیقه ارزی هم که داریم، حالا از طرف بعضی مرامای ارائه میشه که ما ارز هم نداریم، حالا بخوایم به اختصاص بدیم، آیا ممکنه بخوایم دوباره به نحوی بریم سراغ تخصیص ارز خاص با نرخ خاص یا نه؟
نه، من بعید میدونم این اتفاق بیفته، ولی باید ما
اگر اتفاق بعید بیفته پس چه کاری قراره بشه؟ اگر گوشه اگر
ببینیم اولویت ها رو با تعیین کنیم. ما الان داریم، شما ببینید جالبه، الان موز با ارز داره وارد کشور میشه، کیلو 50 تومانه، ولی میوه داخلی کیلو 170-180 هزار تومانه. نی کمبود ارز ما، این که ارز و اولویتش کجاست و کجا باید خرج کنیم و این که این شرکت های تراستی که خیلی هاشون متاسفانه وابسته با آدم های خاص هستن، ارزشون کجا میره، بانک مرکزی چقدر میتونه رصد کنه و چقدر اشراف داره بی ارز، ارزهای تراستی که کمم نیست، اینا رو ما بالاخره.
نکته‌ای که دارید میگید آقای دکتر شهریاری، کم کسی بهش پرداخته، اصلا کسی شاید ندونین ارز تراستی چی هستش، شما دارید مطرح میکنید، آیا فکر میکنید نسبت بهش موضع گیری تندی نشه؟
بشه، ما که نه، این دفعه اول نیست، ما قبلا هم گفتم راجع به این مسئله.
نه، یعنی غیر از شما کسی دیگه مطرحش نمیکنه، اصلا جز اسرار و مگوش شاید باشه.
آنا ما وظیفه‌مون است، ما نوکر مردم هستیم، مهم هم نیست که به کی بر بخوره به کی بر نخوره. من تا اسامی خیلی آدم ها رو میدونم، ولی دیگه نمیتونم اسامی رو بگم من، ولی ما داریم اینا رو پیگیری میکنیم و انشالله امیدواریم که بالاخره کار وقتی به جای باریک نکشیده یک اقدامی بشه.
امیدواریم. اینجا اعلام میکنن که برای خودرو واردات خودروی دست دوم ارز میتونیم تهیه بکنیم اما برای دارو نمیتونیم تهیه کنیم. خب اینم یکی از تناقض‌ها هست. متشکرم آقای دکتر شهریاری. سپاسگزارم. پیروز باشید. صبح بخیر. خدا نگهدار. آقای دکتر منفرد در خدمت شما هستیم. شما بحث از قانون و سطح بالا بیایم سراغ سطح بازار. آیا راهی برای تأمین وجود داره که بخوایم با آقای دکتر شهریاری و همکارانشون در کمیسیون مشورت تخصصی بدیم؟
ببینید ما پریروز هم کمیسیون بهداشت مجلس بودیم در خدمت جناب آقای دکتر پزشکیان و جناب دکتر روح‌الامینی. این دوتا بزرگوارم خیلی از مسائلی که وجود دارن حتی بهتر از ما این مشکلاتی رو که در حوزه دارو ما باش مواجه هستیم میدونستن و کاملا به هشدارهایی که در این زمینه ما قبل صادر کرده بودیم دوستان آگاه بودن. یک واقعا روندی الان در زمینه دارو ما باش مواجه هستیم که احساس خطر داریم میکنیم. جناب دکتر شهریاری هم فرمودن ما این قضایا و مشکلات رو به فضای مجازی نمیکشونیم. ما مستقیم اومدیم خدمت این عزیزان و گفتیم آقا واقعا احساس خطر ما داریم میکنیم در زمینه وضعیت دارویی و حالا مسائل صنفی خودمون. بحث داروخانه ها بود، همه اینا رو مطرح کردیم که اوضاع خیلی خرابتر از اون چیزی هست که شما فکرشو بکنید. وقتی دارو در کشور اینجور نایاب، ما الان دو دسته دارو داریم، یه سری داروهای نایاب هستن که اصلا گیر نمیاد، یه سری داروهای کمیاب هستن که به صورت قطره چکانی در اختیار داروخانه دارن قرار میگیرن. این داروخانه های ما که روز به روز تعدادشون ماشاءالله داره افزایش پیدا میکنه، یک زمانی آقای دکتر شانه‌ساز معاون محترم وزیر بودن، ما بهشون هشدار دادیم که آقا شما این همه داروخانه دارید مجوز میدید، شما الان در گوشه گوشه تهران و بقیه شهرها دارید میبینید که چه جور داروخانه ها همینجور داره تعدادشون افزایش پیدا میکنه. بعد شما میرید برای یک دونه پماد چشمی، من اصلا نمیخوام اسم بیارم، همینجوری ناشناس برید در هر داروخونه از بالای شهر تا پایین شهر برای یه دونه پماد چشمی از جنتامایسین، تتراسایکلین، هیدروکورتیزون، بتامتازون، هیچ کدومش الان در داروخونه یافت نمیشه. پزشک ما میگه من در مورد مثلا بیماریهای حساسیتی فصلی که الان ما باش مواجه هستیم، میاد خب آمپول تریام هگزال مینویسه، برای بیماریهای مفاصل میاد آمپول دپامدرول مینویسه، نه هیچ گیر نمیاد الان در بازار. در خب این غیر از اینه که ما داریم عملا ناصر خسرو رو بهش بها میدیم، غیر از اینه که بیمار به هر قیمتی دنبال داروی خودش باید بگرده تا این دارو رو پیدا بکنه، یک آمپولی که با قیمت 10 تا 15 هزار تومان در بازار وجود داشته، بیمار میره 500 هزار تومان 600 هزار تومان میره از ناصر خسرو، یا در الان ناصر خسرو فقط دیگه مختص تهران نیست، از تمام شهرها شما در نظر بگیرید یه ناصر خسرو درش در اومده، مقصر کی هست؟ جناب دکتر شهریاری درست دست رو گذاشتن روی همون نقطه‌ای که موجب به وجود آمدن این نابسامانی شده. اگه هم مسئولی نمیتونه کار انجام بده، خب استعفا بده، بگه من با توجه به این نمیتونم ادامه بدم. کارخانه قطره چشمی بوده که ما باش آشنایی داشتیم، با مدیر عاملش و تولید کننده هایی که در اونجا وجود داشتن بهش گفتیم ای چرا این قطره ها رو شما تولید نمی کنید، میگه به من IRC داده نمیشه از طرف وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو. خب ما اینو به کی بگیم؟ میگیم مواد اولیه نداریم، میگه دارم ولی IRC در اختیار من قرار نمیگیره و به من مجوز ساخت داده نمیشه.
خب آخه بر اساس همون هم دیگه مجوز ورود داروی مشابهش رو لغو میکنن. بله. بر اساس همونی که وجود داشته.
نه داروی خارجی رو ما داریم، نه داروی داخلی رو داریم. در مورد قطره‌های چشمی واقعا با یک بحران بزرگ مواجه هستیم. یک طرف دیگه قضیه الان ما باش به مشکلات خیلی زیاد داریم برخورد میکنیم، فرآورده‌های تزریقی هست که هر روز از داروخانه ها به دلیل مشکلاتی که وجود ندارن اسمشو گذاشتن ما داریم مدیریت میخواییم بکنیم، از داروخونه ها دارن جمع آوریش میکنن میبرن در اختیار بیمارستان قرار میدن، مریضای ما نسخه به دست از این بیمارستان به اون بیمارستان، از اون بیمارستان به اون بیمارستان، و همینجور بخش دولتی رو تو این زمینه دارن درگیر میکنن، بخش خصوصی رو داروها رو در اختیارش قرار نمیدن. شما انواع و اقسام پنسیلین ها، آلبومین ها، فاکتورهای خونی، همه اینا رو الان اگر برید میبینید که این مریضا فقط کافی یک بیمارستان دولتی شما برید اونجا وایسید و مریضایی که دارن میان نسخه به دست، این بیمارستان میگن نیست، برید اون بیمارستان، میرن اونجا نیست، میرن بیمارستان دیگه.